Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullah ala adâihim ecmaîn min el-âl ilâ liqâ'i yevmiddîn. Sahibi kifâye der redd fermayiş merhum Neraghî beyanatî daştan ki mafsûtan beyan şud. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه گرچه در مدعا با صاحب کفایه موافقند ولی در دلیل بر اثبات مدعا با ایشان اختلاف دارند و ایراداتی هم به فرمایش ایشان دارند. مقدمتا اموری را ایشان ذکر کردند که ما این امور را عرض میکنیم، بعد ببینیم نتیجه‌ای که از فرمایشات ایشان میشه گرفت چیست. یکی از نکاتی که به عنوان مقدمه لازم و ذکر است این است که می‌فرمایند موجودات که مراد از این موجودات تکوینیات است، موجودات در عالم کون، اینها از نظر به اصطلاح قابلیت بقا و عدم با قابلیت بقا یکسان نیستند. که دیروز عرض کردم امکان استعدادی اینها متفاوت هست که بعضی ها قابلیت بقایشان بیشتر هست نسبت به بعضی دیگر و منشأ این قابلیت هم در حقیقت همون فیض حق تبارک و تعالی است در کل، ولیکن گاهی از اوقات بعضی ها اسبابی برای امتداد اونها هست که مقارنن لوجودها و حدوثها اون اسباب موجب شده است که اینها بقایشان بیشتر باشد و برخی دیگر اینچنین نیستند. حالا یکی یکی اینا را اشاره میکنند، ما سریع رد میشیم اینها را. اما مسئله جمادات مانند احجار و امثال ذالک، اینها بعد از آنی که تحقق پیدا کردن که مبادی که در اینجا میگیم به معنای علت مفیز وجود نیست، خوب دقت داشته باشین، مفیز وجود در تمام موجودات حق تبارک و تعالی است. اینها علل معده هستند، لذا گاهی از اوقات تعبیر میشود به این که مبادی طبیعیه، نه به معنای علل طبیعیه. اگر علل هم گفته می شود، تعبیر عنوان علت به عنوان علل اعدادیه، نه علل مفیز وجود، عللی که مجاریه به اصطلاح وصول وجود به این موجودات است. پس در نتیجه مبادی طبیعی در باب جمادات طوری هست که به لحاظ اون صلابتی که در جماد وجود دارد در عالم طبیعت، بقایشان بیشتر است از موجوداتی که دارای این صلابت نیستند، مثلا نباتات یا مثل حیوانات، یا از ضعف اونها میرسد مثلا به حشرات. پس بنابراین اون به اصطلاح صلابت موجوده در عالم جمادات باعث شده است که اینها بقایشان تا زمانی که مزیلی نلزا میبینی، مثلا فرض کنید یک کوه چندین هزار سال مونده است، یک سنگ چندین هزار سال مثلا میماند و تا زمانی که چیزی نیاد اون را، اون صورت فعلیه او را از بین نبرد، به حال خودش باقی میماند. پس شک در بقای حجر یا شک در بقای فلان کوه، اینا شک نوعاً برمیگردد به شک در مزیل و چیزی که آمده باشد و اونها را از بین ببرد، ولا شک در جهت اقتضا و مقتضی در این امور نیست. مقتضی اینها به حیثی است که ما قطع داریم که اینها باقی میمانند. قسم دوم نباتات است، مثل اشجار و امثال ذالک. اینا هم باز مختلفند، خود چوبها یکسان نیست. اینایی که مثلا در با چوب سر کار دارن میدونن بعضی چوب هاست دوامش بسیار زیاد و در رطوبت هم حتی دوام داره، بعضی چوب ها هست که خیلی دوامش کم و خیلی هم در مقابل رطوبات عاجز هست. خب این تفاوت مربوط میشود به اون وضع طبیعی اونها و اون علل اعدادیه در بعضی که صلابتش بیشتر و در برخی صلابتشان کمتر. اینجاها ما اگر شک بکنیم در اینا، عمدتاً برمیگردد به شک در به اصطلاح مزیل و به اصطلاح چیزی که اینها را از بین ببرد. چرا؟ چون عرض کردم در این قسمم شبیه نزدیکن به همون جمادات در این صلابت و اینها، ولی اینکه تفاوت بینشان است. کما که در احجار هم علی‌السویه نیستن، خود احجار هم انواع مختلف دارد. بعضی ها قوامشان و صلابتشان بسیار زیاد است و بعضی صلابتشان بسیار کم هست. لذا اگر شک در بقای نبات بشود، غالبا برمیگردد به شک عرض کردم در مزیل. ولیکن می شود در نباتات ما در استعداد و مقدار بقای اونا هم شک کنیم. خب این از اون سنخ از نباتات، چون همه اینها اون به اصل خشب و امثال ذلک نیست. بعضی هم ممکنه مثلا برگ نبات، شاخه ها، گل ها مثلا اینا جز نباتات هست و بسیار لطیف و ضعیفن در به اصطلاح امتدادشان. بعضی از گل هاست که خیلی زود پژمرده میشن و از بین. پس بنابراین در شک در بقای این قسم از نباتات، منشأش شک در مقتضی میشود باشد که آیا اقتضای بقا را تا چه، مثل گل ها اینا، بعضی ها اقتضای بقا را تا یک مدتی دارن و برخی از اینها اقتضای بقا را در یک مدت کم دارن، مثل همین گل به اصطلاح زعفران قابلیت بقا را خیلی کم دارد، برخلاف بعضی از گل ها که میبینید اصلا طول سال چندین ماه اینها بقا دارن، یا گل هایی که در فصل بهار گاهی میروید، اینا هم قوه بقایشان و استعداد بقایشان بسیار کم هست. پس شک در بقای در این قسم از نباتات منشأش میشود شک در مقتضی باشد. اگر شک در بقا منبعث از این بشود که ما نمیدانیم که به هر حال این نباتات کسی آمده اینها را آتش بزند، کسی آمده مثلا اینا را درو کند و امثال ذلک، یا نه، اگر شک در این باشد قهرن شک در مزیل و رافع می شود، نه در مقتضی. اگر اقتضایش برای ما محرز شد برای بقا، مع ذلک شک کنیم، قهرن شک در جانب رافع میاد و مزیل. فواکه و میوه ها هم همین طور هست. اینها از نظر اقتضاء بقا باز متفاوتند. بعضی اقتضای بقا را، حالا ولو با اسباب جدیدی که آمده است مثل سردخان و امثال ذلک، ولی به هر حال در هر صورت مقدار بقایشان متفاوت هست. بعضی ها را ولو با این آلات و ابزار تا یک حدی میتونی نگه دارید و برخی از اینا را از این حد اگر بگذرد، میبینی از داخل اینها چی میپوسن و چیزی ازشان نمیماند. این برمیگردد به قابلیت و استعداد بقایشان که بعضی استعداد بقایشان زیاد هست و بعضی استعداد بقایشان کمه. پس شک در اینها هم می شود منتهی بشود، یعنی از ناحیه شک در مقتضی باشد، و شک در بقای اینها می شود از ناحیه شک در مزیل و رافع باشد. نمی دانیم باقی هست یا نه، یعنی نمی دانیم کسی نوشیجان کرده است این میوه ها را، یا اینکه خیر، از این جهت شک می کنیم که مونده یا نه. حیوانات هم باز متفاوتن در جهت استعداد بقا. بعضی از اینها قابلیت بقایشان زیاد است و برخی از اینها قابلیت بقایشان کم. خب می شود شک در بقای حیوان از ناحیه شک در مقتضی باشد که چقدر استعداد بقا داشته است، یا اینکه شک از ناحیه این باشد که آیا مزیل و رافعی آمده است برای اینها یا نه. تا اینجا اون چرا که ذکر می‌فرمایند مربوط می‌شود به جواهر. در اعراض هم می‌فهمان همینطور هست. مثلا فرض کنین رنگ اون شی باقی موند یا نه، حالا رنگ را از خود جماد شروع بکنید، بعد نبات، بعد مثلا فرض کنین حیوان، تا همه اینا این معنا هست. هر نوع عرضی اعم از اعراض به هر حال محسوسه به حواس ظاهری یا اعراض دیگر، اینا هم قابلیت، این قابلیتشان متفاوت هست، قابلیتشان متفاوت هست. گاهی از اوقات قابلیت این به هر حال اشیا تا یک حدی معین است، بعضی وقتا در حد به اصطلاح خیلی وسیعی و زمان زیادی قابلیت بقا را دارن. فرض کنید رنگ مثلا سنگ، این رنگ در سنگ خب غالبا امتداد دارد، زیاد هست. اگر شک در بقای اون لون داشته باشید، منشأ شک در این از که آیا مزیل و رافعی آمده است یا خیر. اعراضم میفرمایند قابلیت بقا دارند به اعتبار اینکه هر عرضی چون وجود او وجود فی الموضوع هست، اون موضوع و محل حافظ عرض است. پس بعد از آنی که به وجود به سبب اون به هر حال موضوع تحقق پیدا کردن و وجود پیدا کردن، قهرن تا زمانی که موضوع باشد این عرضم غالبا هستند. پس اگر شک در بقای عرض کنیم، نوعا برمیگردد به شک در این که آیا رافع و مزیلی آمده است یا خیر. از جمله از اعراض افعال خارجیه است. حالا افعال ابتداعا فعل اختیاری شخص مثل افعال صادره از انسان که اختیارا از او صادر می شود، اینها چطور هست؟ می فرمایید اینا واضح است که به لحاظ مصالح و مفاسدی است که فاعل مختار التفات به اون مصالح و مفاسد دارد، اقدام به اون فعل. مثلا اکل از شخصی صادر می شود، اکل فعل اختیاری شخص است، شرب فعل اختیاری شخص است، مصلحتی که در اکل است ملحوظ شخص قرار می گیرد، به لحاظ او اختیارا اقدام به اکل یا شرب و امثال ذلک انجام می کند. پس افعال اختیاریه صادره از فاعلین مختار بر اساس ادراک اونهاست مصالح و مفاسد را، ولو به نحو ایجاب جزئی، بالکلیه ممکنه متوجه نباشن، ولی همون مقداری که متوجه شدن اون منشأ می شود که این افعال از اونها اختیارا صادر بشود. و نتیجتا فعلی که صادر شد، بعد از آنی که صادر شد، انقضاء اون مصلحت موجب نمی شود که این افعال از شخص به اصطلاح صادر نشود. مادامی که در نفس شخص و در نفس فاعل دایی برای اینکه تغییر بدهد اون فعل را، مثلا فرض کنین به لحاظ خسته بودن دایی بر قعود و به هر حال نشستن پیدا کرد، مادامی که این به هر حال دایی برای او هست، این همون حالت قعود را دارد، مگر اینکه دایی آخری که مقابل اوست برای او پیدا بشود، مثلا فرض کنین رفتن به حرم، یا مثلا فرض کنین رفتن به صله ارحام و امثال ذلک از سایر کارهای روزمره خودش، اینجا باعث می شود که از حال قعود خارج بشود، دوباره به قیام پیدا کند و این طرف اون طرف. پس بنابراین افعال اختیاریه صادره از انسان مادامی که به لحاظ اون دایی به لحاظ اون ملاکی که موجود هست انجام شد، تا زمانی که دایی آخری پیدا نشود در مقابل او تغییر نمیدهد فعل را، همون فعل صادره اول از او میماند و همون حالت اول باقی میماند. مثلا اگر وارد مثلا مکانی شد برای استراحت، میگیم تا زمانی که اون انگیزه استراحت درش هست در اون مکان وجود دارد. و اگر شک در بقا کردیم، قهرن شک در مقتضی نیست، شک در بقای اون فعل برمیگردد به اینکه آیا داعی آخری که مزیل اون داعی اول باشد حادث شد یا نشد. اینم در اینجا بله میشود ما شک در قیام را یا در قعود را به شک در مقتضی هم تصور کنیم. مثلا اگر فرض کنین توان این شخص به این است که 4 ساعت 5 ساعت میتونه کار کنه، اگر از این مقدار از ساعت گذشت، ما اگر شک کردیم که آیا هنوزم داره کار میکنه یا نه، این برمیگرده به شک در مقتضی یعنی این آیا توان بیش از اون مقدار رو داشت که ما یقین داشتیم یا بیشتر از اون توان کار رو ندارد. پس بنابراین همیشه اینجوری نیست که در افعال شکی که پیدا بشود به لحاظ این باشد که شک در حدوث رافع منشأ شده باشد که ما شک در بقای اون فعل بکنیم. گاهی از اوقات شک در بقای فعل ممکن است از ناحیه شک در مقتضی باشد، مثل این مثالی که عرض کردیم. تا اینجا اون چه که ذکر شد مربوط به امور تکوینیه بود، من الجواهر و الاعراض. اما میاییم سراغ امور اعتباریه که عبارت است از احکام. احکام شرعیه چه وضعی دارند؟ احکام شرعیه هم قابلیت دارد که شک در بقای اونها مستند بشود به شک در مقتضی، و هم قابلیت دارد که شک در اونها مستند بشود به شک در رافع و مزیل. لذا گاهی از اوقات اگر ما مثلا فرض کنین واجب موقت داریم در مقابل واجب غیر موقت، این معناش چیه؟ معناش این است که ملاک ها متفاوت است. گاهی چون شارع حکیم است بر اساس توجه به ملاک جعل و حکم می‌فرماید، گاهی از اوقات شیء طوری است که به اصطلاح مصلحت و ملاک او موقت به وقت خاصی است. همین امثله ای که مکرر زدیم، مثلا صلات مغرب در وقت معین برای خودش ولو وقت موسع باشد در همون وقت ملاک دارد، در غیر اون وقت ملاک ندارد. لذا اینجا شارع حکم را به صورت موقت ایجاب که حکم شارع است به صورت موقت است، یعنی در وقت معین این ایجاب آمده است. در مقابل جایی که ملاک متقوم به وقت خاصی نباشد، مثلا مثل وجود اکرام عالم به وقتی دون وقتی اختصاص پیدا نکرده است. بر به والدین اختصاصی به وقتی دون وقتی ندارد. چون چنین است لذا شارع به طور مطلق ایجاب می‌فرماید بر به والدین را، یا مثلا سایر اعمال عبادی انسان را. پس مواردی که موقتی، یا مثلا در حج تعیین وقت شده است، خب معلوم می‌شود که ملاکی که در اعمال حج است در خصوص همون وقت معین است، در غیر اون وقت ملاک ندارد. پس در اینجا ولذاست که بعضی‌ها میگن آقا امر جدیدی ما در مواردی که قضا لازم است امر جدید میخواییم، از همین باب که میگن آقا اگر موقت به وقت خاصی بود و در غیر اون وقت باز هم به هر حال از ما طلب شده باشد، خواه ناخواه باید یک امر جدیدی باشد، ولو اون امر اول بالاسیان ساقط شده است. چرا؟ چون ملاک متعین بود و موقت بود به وقت خاص. پس بنابراین شک در بقا در احکام می شود مستند باشد به مقتضی، شک در مقتضی اگر ما ندانیم نحوه جعل مولا چگونه بوده است، که آیا موقت به وقت خاص جعل کرده است یا به طور مطلق. که ما اینکه ما در بحث‌های گذشته گفته بودیم که آیا تعیین وقت به عنوان مطلوب دوم است، چون بحث کردیم که در اینجاها دیگه جای جریان استصحاب نبود. اگر ما میدانیم شارع دو تا مطلوب دارد، یکی این که طبیعی فعل را از ما خواسته است، دوم این که در وقت خاص قرار دادن اون فعل را از ما طلب کرده است، خب یکی از این دو امر مولا معصیت شد که عبارت باشد از جعل اون عمل و صدور اون عمل در اون وقت خاص، که اگر مکلف و عمل خاص را در اون وقت خاص قرار نداد و تخلف کرد، چرا اون امر اول ساقط باشد؟ اینجا دیگه دلیل ندارد ما شک بکنیم، شک هم نداریم اگر بدانیم از ناحیه دلیل استفاده کنیم که دو امر است، دو مطلوب است، دو تا طلب است. خب احد و طلبین اسیان بشود، چه وجهی دارد که طلب دوم هم به هر حال ساقط بشود؟ طلب تعیین عمل در وقت، این را معصیت کرد مکلف، در وقت خودش انجام نداد، نماز را در وقت خودش نخواند. اما طلب اول که عبارت است از اینکه طبیعی صلات را از شما طلب کرده است، او چرا ساقط بشود امرش؟ امر او معنا ندارد ساقط بشود. در اینجا هم همینطور است. یک وقت اینجوره، گاهی اوقات است که نه، ما اصلا نمیدانیم مثلا ناسخی آمده است این حکم را نسخ کند، مواردی که ما شک در نسخ بکنیم مثلا، چون نسخ ابطال حکم است بالکلیه، حکمی جعل شده از شارع در تا زمان معینی، از اون زمان به بعد دیگه اصلا این حکم از ناحیه شارع عمرش پایان پذیرفته شده است. خب قهرن اگر شک در نسخ بکنیم معناش این است که شک داریم در این که این حکم اقتضاء بقا را داشته است یا نداشته است، چون معنای نسخ این است. حالا شما به صورت رافع میگید ولی لبش به این است که این حکم اصلا ملاک و مصلحتش یا مفسدش فقط تا این زمان بوده، بعد از این زمان این دیگه اصلا ملاک ندارد. امثله متعدده ای میارد، زوجیت موقته همینطور، ملکیت موقته همینطور. گاهی از اوقات هست که زوجیت یا ملکیت غیر موقت است، دائمی است، دقت دارین؟ پس اینا بر حسب، بر اساس تفاوتی که شارع جعل کرده است یا طرفین در باب عقود چنین جعلی داشتن که به صورت وقت خاص یا اینکه به طور مطلق قرار داده باشن، ملکیت مطلقه یا ملکیت موقته، به هر حال هر دوش قابلیت قابل تصور هست. اینا برمیگردد به نحوه جعل، حالا اهم از اینکه جائل را شارع بدانیم در احکام یا اینکه طرفین بدانیم، مکلفین بدانیم در اموری که در اختیار اونهاست، که در ابواب معاملات که امر اینها از نظر به اصطلاح نحوه اجرا یا اصل حکم خیر، اونم دست شارع است، ولی از نظر اینکه مثلا عقد بیع را شارع که امضا فرموده است، حالا طرفین میخوان ایجاد کنن بیع را، انشاء بیع کنن، این بیاد طرفین است دیگه به هر حال، متوجه این؟ پس بنابراین در این موارد هم میتوانیم ما شک را به شک در مقتضی برگردانیم و هم میتوانیم بگیم از قسم شک در رافع و مزیل باشد. لذا میفرماید اگر منشأ شک در بقای ملکیت این باشد که نمیدانیم ملکیت موقته بوده است یا مطلقه، قهرن شک در مقتضی میشود. و اگر منشأ شک در این باشد که آیا نمیدانیم چیزی که مبطل این عقد و به نسبه به اثر باشد آمده یا نه، مثلا فرض کنین این آقا مالک شده، خب ملکیتش هست، اما اگر وقف کند دیگه ملکیتش تمام میشه، وقف که کرد دیگه ملکیت برای او باقی نمیماند، اگر هبه کرد دیگه ملکیت برای او باقی نمیماند، یا اگر بیعی انجام داد دیگه. پس اگر کتابی رو شما خریدید ملک شما شد، درست است موقت نیست، ملکیت دائمیه است، اما این کتاب رو اگه فردا فروختین دیگه نمیتونین بگین چون ملکیت من ملکیت غیر موقته بود پس ملکیت من باقی است. حالا ما شک میکنیم که شما فروختید یا نه، معناش این است که ما شک در بقای ملکیت داریم، چون نمیدانیم فروختید کتاب را، وقف کردید کتاب را، هبه کردید به کسی یا نه. این شک در حقیقت شک در مقتضی نیست، چون از ناحیه عقد بیع که اثر او ملکیت دائمیه هست تردیدی نداریم، اثر مترتب می شود، ولی کن نمیدانیم چیزی رافع و مانع آمده، رافع و مزیل آمده است که ملکیت پایان بپذیرد یا نیامده است. پس اینجا دیگه شک در مقتضی نیست، شک در رافع و مزیل می شود. و تفاوت همون جوری که در اعراض میشد ما شک را در مقتضی تصور کنیم، که ما اینکه میشد شک در رافع تصور کنیم، در احکام هم همینطوره، فقط تفاوتش اینه که این احکام وجود خارجی ندارن و موضوعی در خارج ندارن، ولیکن به اصطلاح اعراض وجود خارجی دارن و به وجود موضوع موجود میشوند و وجود دارن واقعا. نکته دیگری هست که این دیگه باشد برای بعد، که بحث این است که آیا ما می توانیم ایجاب و تحریم یا سایر احکام تکلیفیه را مقید بکنیم به عدم زمان و گاهی مقید بکنیم به عدم امر زمانی، می شود یا نه؟ تقیید به وجود زمان که واضح است و فراوون هم داریم، مثل این که مثلا صلات ظهر را مقید کردن به اول زوال، مغرب را مثلا این چنین و همین چنین، صلوات یومیه اینها به هر حال وقت خاص دارن. تقیید به وجود وقت بسیار فراوان صوم شهر رمضان را شارط به ما و برای ما واجب فرموده است و معین و موقت فرموده است به حلول ماه مبارک رمضان. حج را واجب فرموده است، مقید کرده است به وقت خاص که موسم حج باشد. اما فعلی را به عنوان واجب یا به عنوان حرام موقت کنند به عدم زمان، این آیا می شود یا نه؟ مثلا ایجاب شی تا لیل که این صوم مثلا امساک را واجب کرده است تا شب، یعنی عدم لیل در وجوب امساک دخالت دارد. یا مثلا به امر زمانی مثل این که مثلا ایجاب بفرماید فرض کنین امساک را تا زمانی که مریض نشده باشد و مرضی که امساک ضرر دارد، این را پس به عدم مرض مقید کرده است، مرض امرون زمانیون. یا تمامیت صلوات را مقید بکنند به عدم سفر، خب سفر امرون زمانیون چون شخص مسافر در زمان واقع است، پس مرض و سفر که از امور زمانیه هستند به عدم اینها مقید بکند. پس همون جوری که تقیید به عدم زمان صحیح است، تقیید به عدم امر زمانی ایزن صحیح است. احکام حالا احکام تکلیفیه باشد مثل همین ایجاب صومی که عرض کردیم، یا احکام وضعیه باشد که انشاءالله بعد توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.